بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات ومن نجمهم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. در حقیقت تسخیر آگاهی مورد تسخیر شرط نیست که اگر تسخیر نسبت به جماد اسناد داده بشود این مجاز باشد. لذا همونطوری که موجود آگاه را میشود مسخر کرد، جماد و امثال اون را هم میشود مسخر کرد. تسخیر شمس و قمر، تسخیر ارض و جبال معقول است. گذشته از اینکه بر فرض که در حقیقت تسخیر شعور و آگاهی مأخوذ باشد، همه موجودات اهل شعور و درکند. موجودی نیست که چیز نفهمد. تسخیر را در این آیات هم به زمین، به موجودات زمینی، به سلسله جبال اسناد داد، هم به حیوانات، هم به گیاهان، هم به انسان. در تسخیر انسان سوره مبارکه زخرف شاهد خوبی است. در اون سوره آمد است که خدای سبحان شما را متفاوت خلق کرد تا نظام زندگی شما سامان بپذیرد. آیه 32 سوره مبارکه زخرف این است: اهم یقسمون و رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا فرفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر من ما یجمعون. این تفاوت استعدادها، تفاوت نگرشها و بینشها و کوششها، تفاوت غنا و فقر، این در کل نظام به مصلحت خود جامعه است. چون اگر همه اینها یکسان بودند، در یک حد بودند، در یک رشته بودند، یقینا نظام ناقص بود. همه طبیب بودند یا همه روحانی بودند یا همه کشاورز بودند یا همه در حد معینی از کار بودند، این نقص بود. این تفاوت منشأ خیر و رحمت و برکت است تا تسخیر متقابل انجام بگیرد. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا نسخری یا مبادا کسی کسی را مسخره کند. لا یسخر قوم من قوم، مبادا کسی کسی را استعمار استثمار و مانند اون کند، مبادا کسی خود را بر دیگری تحمیل کند. بلکه لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا تسخیر کند، را تسخیر متقابل. تسخیر متقابل رحمت است. زید مسخر امر از کارهای او را انجام میده، امر در جهت دیگر مسخر زید از کارهای او را انجام میده. حالا یکی کارگر است و یکی مهندس، هر دو مسخر یکدیگران برای نظام احسن. ذات اقدس اله تسخیر نهایی را به عهده خود میداند و اینها را مسخر کرد نسبت به دیگر به تسخیر متقابل. اما درباره و ما زرع لکم که در آیه قبل بود، یا همین آیه و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، زرع زرعه به معنای اظهار ما ابداه است. اون چرا که قبلا داشت او را بعدا اظهار کرده است. اونطوری که راغب معنا کرده است گفت زرع الله یعنی اظهر ما ابداه، زرع الله اظهاره ما عبدا. جریان خالق و باری و مصور بودن و همچنین زارع بودن، اینا در سوره مبارکه 8 به خواست خدا خواهد آمد. چون اونجا تفصیل قاطع شرکت است، هر کدام از اینها معنای خاص خودشونو دارن. آیه پایانی سوره مبارکه 8 این است که هو الله الخالق البارئ المصور. خلقت اول است، بعد بارئ بودن است، بعد تصویر است و مانند آن. چون تفصیل قاطع شرکت است. ولی گاهی خالق نسبت به همه این اشیا گسترده است. اونجا که تفصیل در کار نیست، مقابل ندارد، خلق بر همه این کارها و بر همه اشیا صادق است. که گفته می شود الله خالق و کل شیء. در این حال که گفته می شود الله خلق و امر، عالم خلق است، عالم امر است، عالم دو قسم است. اینجا تفصیل قاطع شرکت است. ولی همون عالم امر هم مشمول خلق است. که گفته می شود الله خالق و کل شیء. هر چی که مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است، چه مجردات، چه مادیات، چه عالم امر، چه عالم خلق. پس تفصیل قاطع شرکت است در اون جایی که در مقابل هم قرار می گیرد. ولی گاهی به دلیل و قرینه خارج بر همه اطلاق می شود. زارع بودن، خالق بودن، بارع بودن، مصور بودن، اینا مراحلی است یکی پس از دیگری. بارع بودن را گفتن متأخر از مسئله قضا و قدر است. برای اینکه در سوره مبارکه حدیث دارد که ما اصابکم من مصیبت فی الارض لا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. معلوم شد که بارع بودن مرحله بعد است، اون مقدر بودن، مدبر بودن و مانند اون قبل است. اینجاها قرائنی است که این ترتیب و درجات رو مشخص میکنند. ولی از نظر لغت اونطوری که راغب معنا کرده است، گفت زرع الله عبارت از اظهاره ما ابدا است. اینجا هم به معنای خلقه است. اون آیه هم که در ورق زرع نال جهنم کثیرا من الجن والانس، اونجا هم به معنای خلقه است. بعضی ها مثل شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه این زرع را به معنای خلقت بی‌مثال و نمونه گرفتند. فرمود از زرعه یعنی بدون الگو و مثال و نمونه آفرید، که معنای ابدعه را به همراه دارد. اینجا زرعه به معنای ابدعه است. خدا بدیع است، یعنی نوآور است. چیزی آفرید که قبلا نبود، یک نمونه هم نداشت و به خداوند هم طبق اون نمونه خلق نکرد، سه بلکه فناوری کرده، ابتکار داشته به ماننده. اینا راجب و ما زرعه. مطلب بعدی آن است که درباره دریا فرمود هم از گوشت تازه، تری با همزه نه، تری با یا، با تراوت، گوشت تازه از دریایی که هم آبش کثیفه، هم آبش شوره، و خوراک ماهی هم همین آب شوره، اما معذاره گوشت لذیذ و ملایمی برای همه آفریده شده. لحم تری، اون زیورهای پوشیدنی، این گفته می شود لبس خاتم، پوشیدن انگشتر، لبس خاتم طلا بر مرد حرام است. اینا جزء البسه حساب می شود. منظور از این لباس، لباس پوشاک بدن اینها نیست. انگشتر هم لباس دارد، چه این که سر و پا هم لباس دارد. تلبسونه ها راجع به همه این لؤلؤ و مرجان است که در سوره مبارکه الرحمن این دو نمونه را ذکر کرده است. آیه 22 الرحمن است که یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اما لؤلؤ و مرجان خود به خود از دریا بیرون نمی آید، بلکه شما باید غواصی کنید و از دریا بیرون بیارید. این که فرمود تلبسونه ها، اگر زن باشد مصرف کننده خب او می پوشد، اما اگر مرد باشد چون زن برای مرد می پوشد، اسناد لبس به مردها هم از این جهت مصحح دارد، وگرنه مرد برای او مشروع نیست که اینها را بپوشد. لبس طلا برای او مشروع نیست. خب این راجع به هلیتن تلبسونه هاست. اما نکته مهم همون تتمه بحث دیروز است که آیت بودن چگونه است. آید این که فرمود لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یذکرون، برای این است افراد عادی منتظرن که یک مریضی با یه دعا درمان بشه، این بشه آیت به کرامت، یا یه جایی با یک اصحای ولی آبی بجوشد که بشود کرامت و معجزه، اینا رو آیه میدونن. اما اگر از دل این سنگ آب بجوشد، سالیان هم بجوشد، این رو آیه نمیدونن. خب این سنگ ها که این من ها لما یتفجر و منه الانهار، این همه سنگ های سختی که تو دامنه های کوه هست، ذات اقدس اله همه اینها رو شکافته و از درون همه اینها چشمه در آورده، اینا معجزه نیست. اصلا ما غیر از آیت و غیر از معجزه هر چیز دیگر نداریم، اما چون غرق در معجزه و آیت حقیم، منتظریم که یه جایی برخلاف عادت یه کاری انجام بشه، بشه معجزه. بفرمایید شما دنبال کاری میکردید که از غیر خدا ساخته نیست دیگر. معجزه یعنی چی؟ یعنی کاری که دیگران عاجزن. خب آسمان برید معجزه فراوانه، دریا و تو زیر دریا برید معجزه فراوانه، زمین بشید و بالاخره این زمین رو آب دیگه، سه چهارم آب، این یک چهارم این روی آب بالاخره. خب کشتی اگر رو آب باشه، اگر بارش سنگین نباشه، خب میلغزه دیگه. فرمود ما یه لنگری دادیم به این زمین که این نلغزه. خب این همه لنگر دادن به زمین که مبادا رو آب بلغزه، اینو معجزه نیست. اگر کسی عاقل باشد تو معجزه خود را غرق می‌بیند. افراد عادی گفتن فأتنا به آیته، معجزه بیار. اولیای الهی از انبیاشون معجزه نمی‌خواستند، با شهودی که پیدا می‌کردند یا براهینی که داشتن نبوتی او را کشف می‌کردند. ولی افراد عادی البته دنبال آیند، دنبال معجزند، مثل که عالم معجزه نیست. خب حالا اگر کسی یه جایی عصا زد و یه جای آب در آمد، این میشه آیت حق. اما این همه سنگ ها آب مرتب سالها دارد درش میجوشه، این آیه نیست. پس اگر کسی جزء لقوم یعقلون بود، لقوم یتفکرون بود، صدر و ساقه آدم را معجزه میبیند، این دنبال آیت دیگر نیست. اگر نه جزء افراد عادی بود، این منتظر یک کار جدیدی است، مثلا خرق عادت باشه. فکرنه فرمود عالم همش اعجاز است، ما غیر معجزه چیز دیگری نداریم. اما این که فرمود علامات به بن نجم هم یهددون، اهتدای به نجم تنها در تشخیص مسیر نیست، برای قبله هم هست. بسیار از کارهای ما با قبله هم هست. این بیان نورانی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که فرمود به این که مبادا کسی خیال کند که قبله بعید جهت است، جهت قبله نیست، مسجد الحرام قبله نیست، کما قیله قبله همه ما کعبه است. ما در حال حیات و ممات تلقین ما این است، دعای ما این است، ولی کعبه تو قبلتی و القرآن و کتابی، ما غیر از کعبه قبله دیگر نداریم. منتها قبله مستقبل دور وسیع است، ما موظف به استقبالیم، استقبال کل شئن و عذبه. اونی که تو مسجد الحرام است استقبالش محدوده، اونی که بیرون از مسجد الحرام است استقبالش یه مقدار وسیع تره، اون که بیرون از حرم است استقبالش یه مقدار وسیع تره. ما ها که خیلی دوریم استقبال ما خیلی وسیع تره. این چنین است که قبله برخی حرم باشد، قبله حرمی ها مسجد الحرام باشد، قبله مسجد الحرامی ها کعبه باشد. این تو دعای ماست همیشه، میگیم بل قرآن و کتابی ولی کعبه تو قبلتی، نه ولی جهه تو قبلتی. بین استقبال و قبله باید فرق گذاشت. به هر تقدیر یکی از بهترین راه جهتیابی همین ستاره ها، با اون قسم نماها، با اون جهتیابی ها، با اون درجه شناس ها، با اون ستاره ها کاملا میشود قبله رشناس. پس ببین علامات ببین نجمی هم یهددون، هم در راه های عادی مهتدین به مقصد میرسن و هم برای قبله یابی. اما این که فرمود راه ها برای شما انتخاب شده است، در جای دیگر هم فرمود ذات اقدس اله سبولی را دستور بارکه تاهاست که راه های فراوانی را برای شما معین کرده است که از اون راه ها استفاده می کنید. همونطوری که راه‌های زمینی برای شما فراهم کرده است، راه‌های آسمانی هم فراهم کرده است، به بین الارض و السما هم برای شما راه فراهم کرده است که از همه این مسیرها و راه‌ها عبور بکنید. که سلک لکم سبولا، اونجا که سبول برای شما معین کرده است، از همین قبیله. سوره مبارکه طه آیه 53 سوره مبارکه طه است. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبولا. اون چی که در آیه سوره مبارکه نحل آمده، تو آیه 53 سوره مبارکه طه هم همین مضمون آمده. بله یقینا نرخبون نحنون نجو، تطبیق مصداق کامل دیگه، مصداق کامل نجومی که باعث هدایت است اهل بیت اسمت تارت هست. اما تفسیر مفهومی نیست، مفهومش هم معنای عام دارد که درباره آسمان است، زمین است، لیل و نهار است و ماننده. مصداق کاملش البته این است. درباره لیل و نهار هم تسخیر رواست، چون تنظیم شب و روز، یکبر اللیل عن النهار، یکبر النهار علی اللیل، برای اینکه فصول چهارگانه تنظیم بشه و روزی های مردم، غذاهای مردم تأمین بشه. همون به قدر اقوات ها فی اربعه ایام، این اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه. برای که فصول چهارگانه پدید بیاید، گاهی قوس اللیل زیادتر از قوس النهار است، گاهی بالعکس، یعنی گاهی پاییز است، گاهی زمستان، گاهی بهار است، گاهی تابستان. یکبر اللیل علی النهار، یکبر النهار علی اللیل، یورج اللیل فی النهار، یورج النهار فی اللیل و مانند آن. اینجا هم فرمود سخر لکم اللیل و النهار، تسخیر لیل و نهار به قصر و طولانی بودن، کوتاه بودن و طولانی بودن همینها به تدبیر ذات اقدس اله است. خب عمده حالا تتمه بحث دیروز. قبل از اینکه به اون بحث دیروز برسیم، در صدر این سوره حق به دو قسمش تقسیم شده است. یه حقی که ذات اقدس اله است و مقابل ندارد و احدی هم به او دسترسی ندارد، ذالکه به ان الله و الحق. این رأسا از شهود شاهدان و فهم حکیمان و وراثت مدرسان اینها برتر است. یه حق هم ذات اقدس اله هویتش منطق ممنوع است، هم اجتناح صفات ذاتیش منطقه ممنوع است، که این دو منطقه در دسترس کسی نیست. عمده این حق سوم است که عالم به حق خلق شده است، مثل این عالم به نحو احسن خلق شده است. این روش میگن حق مخلوق به، که فرمود خلق السماوات والارض بالحق، خلقنا السماوات والارض بالحق، ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق، ما خلقناهما لاعبین. از این تعبیرات با این مضامین در قرآن فراوان است. این که فرمود ما آسمان و زمین را بالحق خلق کردیم، این اصطلاحا بشن حق مخلوقون به، یعنی حقی که جهان با این خلق شده است. مساله ساختمانی جهان حق است. اونگاه اگر تو کتابهای برخی نوشته می شود که خلق حق است من وجه و غیر حق است من وجه، این معاذ الله ناظر به اون جاله که به اندر حق نیست، او احدی به او دسترسی ندارد. این حق مخلوقون به محور بحث کتاب های اهل معرفت است که خلق حق است من وجه و غیر اوست من وجه، زیرا این مطلق است و مقید است. مثل این که میگیم فیض با مصطفی است، این همان من وجهن و غیر همان من وجهن. زمین مستفیض است، ولی ذات اقدس اله که دائم الفیض و دائم الفضل علی البریه است، اون فضلش مطلق است. قبل از زمین بود، با زمین بود، بعد از زمین هست، در خارج زمین هست، در آسمان هست. اون مطلق با این مقید اتحاد دارن من وجهن و مغایرت دارن من وجهن. بحث در همین حوزه است ولا غیر. اما در جریان آیت بودن در پایان بحث دیروز به این مرحله چهارم رسیدیم که اگر اشیا آیه الهی هستند، نشان ذات اقدس اله هستند علامتن، نه به معنای اینکه ذاتون ثبت لها انها آیتون و علامتون، که آیت بودن برای اشیا نظیر زوجیت اربعه لازم ذات باشد. این نقص است، زیرا اگر آیت بودن برای اشیا به منزل لازم ذات باشد، لازم این هر کس که درون اشیا و خود ذات اشیا آیت نباشد، پس باید مستقل باشد در حالی که ذاتاً فقیره. باید به اون مرحله چهارم برسیم، درون رو تخلیه کنیم، بگیم در درون اشیا چیزی نیست الا انه آیت الله، که آیت بودن برای اشیا به منزله جنس و فصل اشیاست نه منزله لازم ذات. اونگاه این بیان نورانی امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه این ذیلش کاملا مشخص می شود. عرض کرد الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی من کان فقیرن فی غنا فکیف لا یکون فقیرن فی فقره. خدایا اونجایی که ما داریم نداریم ادعاست، برای اینکه مال ما نیست، چه نرسد به اونجایی که نداریم. حالا این چیزایی که ما داریم به ما دادی، ما سزاوار است که بگوییم علیم و قدیریم، یا اگر این حرف زدیم ادعا کردیم؟ الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی من کان فقیرن فی غنا فکیف لا یکون فقیرن فی فقره. خدایا در اون مقداری که من دارم مال من نیست، چه رسد به اون که ندارم. خب این بیان نورانی رو شما تو سخنان وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه میبینید. در اون سخنان نورانی و مناظره وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه که در خراسان با اون متکلم مرغزی سلیمان مرغزی مباحثه کردن مشخص میشود. این مناظره به عنوان باب و ذکر مجلس رضا خیلی مبسوط است. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون این مناظره رو نقل کردن. توحید مرحوم صدوق به همین طبع معروف مکتبه صدوق صفحه 417 شروع می شود تا صفحه 454، خیلی مفصل هست. در اونجا استدلال های فراوانی می شود، گاهی به استحاله جمع نقیضین تمسک می کند، گاهی اون سلیمان مرغزی اون متکلم چون مأمون هم نشسته بود از هر طرف میدید وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سلطان بحث است و قاهر است. مأمون داشت خشمگین میشد، وجود مبارک حضرت به مأمون فرمود شما آرام باشید. این بیرون میره میگه احتشام خلیفه نگذاشت که من جواب علی ابن موسی رو بدم، شما ساکت باشید ببینیم حرفش چیه. مرتب احد و نقیزین رو می آفرد، فرمود یا این است یا او، جمع هر دو که محاله، رفع هر دو هم که محاله، یکی رو انتخاب بکن میریم چی میگی در باره حدوث قدم عالم. تا میرسد به اینجا که در صفحه 434 عمران است، بوجود مبارک حضرت عرض بکند که الا تخبرونی یا سیدی احو فل خلق امل خلقو فیه، بالاخره شما هم که میود خدا هست و خدا را میشود ثابت کرد، خدا تو خلق است معاذالله یا خلق تو خدایان؟ اگر خدا تو خلق هست که معاذالله میشه حلول، خلق تو خدا هست که باز میشه جسم، اگر نه اون در خلق است نه خلق در او، چگونه میشه او رو شناخت؟ این سؤال عمران بود. الا تخبرونی یا سیدی احوه فی الخلق امل خلقو فیه، قال رضا علیه السلام جل یا عمران و اندالک ذات اقدس اله اجل از این حرف هاست. این حرفی که زدی اینا که نقیزه هم نیستن که سالس نداشته باشه. لیسه هو فی الخلق ولل خلق فیه، نه او در خلق است نه خلق در اوست. تعالی انزالک و سو اعلمو که ما تعرفهو به ولا حول ولا قوت الا بالله، من بالاخره معرفی میکنم، راه نشون میدم که چجوری با اینکه خدا تو خلق نیست خلق تو خدا نیست چگونه میشه خدا رو شناخت. اما این که من گفتم سو اعلمو که این حول قوه الهیست و بعد از خود ما چیزی نیست. بعد فرمود اخبرنی عن المرآت، به ابراهیم فرمود شما آینه رو که میبینید، خودت هم که تو آینه میبینی، اخبرنی علی المرآت انت فیها ام هی فیک، شما در برابر آینه که قرار میگیرید آینه شما رو نشون میدید که آینه که اینطور نیست که بیگانه باشد، که مثل یک سنگ سیاه باشه، که آینه شما رو نشون میده. کسی آینه نگاه بکنه تشخیص شما رو در آینه میبینه. آیا شما تو آینه هستی؟ نه. آینه تو شماست؟ نه. هیچ کدام نیستید ولی آینه شما رو نشون میده. پس میشه که خلق آیت حق باشه، خدا نما باشه، علامت باشه، نشانه حق باشه که ازش به آیه یاد میشه، نه حق در خلق باشد نه خلق در حق. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک فإن کان لیس واحد منکما فی صاحبه، اگر نه شاخص در آینه است نه آینه در این شخص شاخص، فبأی شیء استدللت بها علی نفسک، شما میخوای خود تو آینه ببینی که صورت زیباست یا نه، احتیاجی به شستن دارد یا نه، خود تو آینه میبینی، تردید هم ندارید که این صورت مرآتی شما نشون میده، تردید هم نیست که نه شما تو آینه هستید نه آینه تو شماست. آل عمران به زوئن بینی و بینها، من به وسیله نوری که بین من و آینه است تشخیص میدم. فقال رضا علیه السلام هر ترا من ذالک الزو فی المرآت اکثر مما تراه فی عینک، خب این نور همه جا هست، تو شبکه چشم شما هست، ظاهر چشم شما هم روشن کرده، تو دست و پای شما هم هست، رو سطح آینه هم هست، چطور فقط اونجا شما رو نشون میده جای دیگه نشون نمیده؟ این نوری که تو شبکه چشم شماست به وسیله شماست که به شما نزدیکتره. که هل ترا من ذالک الزو فی المرآت اکثر مما تراه فی عینک، قال نعم، بله بیشتر است. قال رضا علیه السلام فأریناه، نشون بده کجا اون نور بیشتره، که نور سطح آینه بیشتر از نوری که کنار شبکه چشمه. فلم یوهر جوابا، نتونست جواب کاملی ارائه کنه. قال رضا علیه السلام فلا ارى النور الا بقد دلك و دل المرآت على انفسكما من غير ان يكون في واحد منكما، باز نقل کلام در خود نور میکنی، این نور شما را به آینه راهنمایی کرده، صورت مرآتی را برای شما کاشف قرار داده، نه تو شماست نه تو آینه، تو آینه چیزی نیست. فرق مرآت و سراب این است که او دروغ میگد این راست میگد، وگرنه آینه شیشه است یا جیوه است، تمام کارهای فیلم برداری و اینها در برابر آینه انجام میگرد، اما این نور وقتی میخورد به سطح آینه چون شفاف است بر میگردد به اون شخص اصابت میکند، ما اون شخص را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنم تو آینه است. اگر آینه به طرف درخت باشد این نور میخورد به سطح آینه یک، از اونجا بر میگردد به درخت دو، ما این درخت را در زاویه عطف میبینیم سه، خیال میکنیم تو آینه است. تو آینه هیچ، هیچ یعنی هیچ، هیچی تو آینه نیست. خب اون روز هم به عرضشون رسید که الان روزانه 10,000 نفر مشغول علم شریف اصولن و همه از سطح و خارج و همه اینها درباره 3-4 سطحی که از اهل بیت علیه السلام رسیده از کار میکنن، به سعی همه مشغول و جا هم دارد بیش از این هم بحث بکنن، یا لا تنقض الیقین به شک است یا رفع ما لا یعلمون است، ولی وقتی سخنان اهل بیت عرضه بشه توان اون را دارد که این دو صفت روزانه 10,000 نفر را تغذیه کنه. اینها سندن از اون روایت استصحاب قوی تره، محتوای اونها قابل قیاس با محتوای برایت استصحاب نیست. خب مستحضری مرحوم شیخ می فرماد ما این چند تا روایت از درار نقل میکنیم برای تظاهر سند، بنابراین مضمون یه سطح بیش نیست. خب وقتی اینها اینجورن یک سطرشون روزانه 10,000 نفر رو تأمین میکنه، اگر این معارف الهی همین توحید پرمون صدوق عرضه بشه، احتجاجات اینها عرضه بشه، چه خواهد شد؟ الان فصلش است که ایران و ام القرى اسلامی بشه، دیروز میگفتن اطلب العلم رو به سین، ولی امروز میگوین اطلب العلم رو به قوم. شما بیش از 60-70 ملت و ملیت در قوم دارید به برکت انقلاب و خونهای پاک شهدا. فقط آن است که اگر اینها عرضه بشه اون وقت جا برای شبهه مغالطه‌گرا نخواهد بود. بعد فرمود و لهازا امثال کثیره غیر هازا که لا یجد الجاهل فیها مقالا اما ولله المثل الاعلا. مبادا خدا ناکرده جریان آیین و اینها شما رو متوقف کنه. میبینید این لله المثل الاعلا همون بیان قرآن کریمه. ذات اقدس اله فرمود به این که شما اگر درباره معاد شک دارید، خب اونی که معدوم را موجود کرد متفرقا موجود میکند دیگر. فرمود و هو احون علیه، اینو خوب عنایت کنید. فرمود جریان معاد که برای ما آسان‌تره، برای اینکه ذات اقدس اله هیچ را به این صورت در آورد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این شیء مذکورا یعنی شیء بود و قابل ذکر نبود. بعد یه قدری جلوتر میره به زکریا میگه خلق تو که ولم تکو شیئا، این کانه تامه است. اگر اون کانه ناقص است که لم یکو شیئا مذکورا چیز قابل ذکر نبود، اینجا دیگه حالا کانه تامه رو نفی میکنه. اونجا لیسه ناقص است، اینجا لیسه تامه. قد خلق تو که ولم تکو شیئا. بعد بفهمه جریان ماد مشکلتون چیه؟ با این روح که نمیمیره، این بدنم پراکنده است، جوارو جمع میکنی، مشکلتون چیه؟ فرمود و هو احون علیه، معاد برای ذات اقدس اله آسان تر از مبدا است. بعد اینجا این اشکال پیش میاد که خب قدرت نامتناهی که با اراده کار میکند نه با بدن و ابزار، حین و احون ندارد که، آسان و آسان تر ندارد که. شما اگر بخواید یه قطره آب را تصور کنید کردید، اقیانوس کبیر هم تصور بکنید کردید، مگه بر شما سخت است اقیانوس تصور بکنید؟ اگر با اراده انسان کار میکند نه با ابزار، آسان و آسان تر ندارد که. فورا ذات اقدس اله برای اینکه این اشکال پیش نیاید، بعضی که فمود به هوا اهبنا له فمود ولله المثل الاعلا. ما اینو برای فهم شما گفتیم، گفتیم این احونه، وگرنه همه چیز برای ما یکسانه. آفرینش یک نم، آفرینش اقیانوس کبیر، هر دو یکسانه. ولله المثل الاعلا. وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه هم بعض جریان آینه و نور و اینها فبود ولله المثل الاعلا. تازه اینا نمی از اون دریاست که ما داریم بازگو میکنیم. ما بدا خیال کنید در همین حد خلاصی میشه. همونطوری که آیات قرآن یفسر و بعضه و بعضا، احادیث هم به شرح زن، خطبه ها، خطابه ها، ادعیه، مناجات، اینا به شرح زن. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر تو جلد 28، یه وقتی هم تو نماز جمعه عرض شد، نمیدونم جلد 28 جواهر از کجاست، این بیان هم بسیار بیان لطیفی است. فرمود یه بیان نورانی که از وجود مبارک امام اول یا دوم رسید، یه بیان از امام دهم یا یازدهم رسید. اینا یفسر و بعضه و بعضا، ینطق و بعضه و بعض، لأن کلامهم به منزلت کلام واحد. این 14 نفر وقتی حرف میزنن در طی این 200 سال، مثل که یک متکلم داره حرف میزنه. شما نگید قرینه منفصل دارید، شما نگید دو قرن فاصله شد، اینا یه حرف هم. این حرف خیلی حرف لطیفی است. همون کلام همشون به منزله کلام واحده. این یفسر و بعضه و بعضا توش در میاد. فرمود روایت میتوره در خطبه 185 نهج البلاغه بند چهارم به این صورت آمده است که ذات اقدس اله واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد، لم تحط به الاوهام بل تجلا لها بها. خدا برای عقول به وسیله خود عقول تجلی کرده است. اگر کسی در برابر آینه قرار بگیره و آینه هم ادراک و شعور بده، آینه رو هم به حرف در بیاره، سر آینه رو خم بکنه، بگه درون خودت ببین، بعد از او سوال بکنه که رو دیدی چی میگه این آینه، میگه تو رو دیدم دیگر. آینه بلندی فرض کنی، کسی هم در برابر آینه ایستاده، دو این قدرت داره که آینه رو به حرف در بیارسته، سر آینه رو خم میکنه چهار، آینه خودش میبینه پنج، بعد از آینه سوال میکنه کیه؟ ارسطو برد بکن غالو برا تو ارسطو اینه اشهدهم على انفسهم ارسطو برد بکن. از این آینه سوال بکنن کی رو میبینی؟ میگه تو. اینجا کی هست؟ میگه تو، نمیگه من. آینه غیر او حرفی نداره. این معنای تجلا لها بها، تجلا للعقول بالعقول. منتها آینه بیچاره جیوه داره، شیشه داره، قطر داره، چوب داره، انسان هیچی نداره، موجودات دیگر هیچ ندارن، فقط آینه هم. و اینم مستحضری قبلا به عرضتون رسید، ما یه آینه بازاری داریم، همین هستی میگن این آینه قیمتشم یه شیشه است و جیوه است و یه قطری دارد و یه قابی دارد و خرید فروش میشه. این آینه است که به وسیله او صورت دیده میشه. این اندل حکما مرآت نیست، مرآت اون صورت است که صاحب نشون میده، نه اون شیشه پر جیوه. او رو عرف میگه مرآت، اما حکیم به اون صورت میگه مرآت. عرف به اون شیشه پرجیبه میگوید مرآت، چون به وسیله این شیشه اون صورت دیده میشود. حکیم به اون صورت میگوید مرآت، چون به وسیله این صورت شاخص به صاحب صورت دیده میشود. خود بل تجلا لها بها، منظور از این اوهام عقول است. تجلا للعقول بالعقول. بعد این جمله را فرمود، فرمود و به هم تنع منها، با همین عقول به عقول فهمون که تو نمیتوانی منو درک کنی. تشهدو له المرائی لا بمحاضرتن. این مرائی را لسان العرب میگوید جمع مرآت است، میگوید مرآت هم به مرائی جمع بسته میشود هم به مرایا. گرچه جمع مرآت به مرایا بیشتر است و جمع مرآت به مرایا کمتر است، اما این مرآت به هر دو جمع بسته می شود. طبق این بیان این خطبه 185 سراسر عالم مرآت حق هم قهرن آیت بودن الهی، یعنی کاشف بودن، خدا را نشون دادن، دلیل اله بودن و مانند آن. اما لا و محاضرتن، این لا و محاضرتن هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه میفهموند که صاحب صورت تو آینه نیست، آینه تو صاحب صورت نیست، اما آینه صورت مرآتی شاهد صاحب صورت است. تشهدو له المرائی لا و محاضرتن. اینه که در لسان عرب آمده به این صورت است که مرآت بر مرائی جمع بسته میشود، چه این که بر مرایا هم جمع بسته میشود. گرچه جمع مرآت بر مرائی کمتر از جمع مرآت بر مرایا است. ابن عبدالحدید این میگه جمع مرئی است نه جمع مرآت. اگر جمع مرئی باشد با این حدیثی که در مجلس رضا علیه السلام نقل شده است هماهنگ نیست، اما جمع مرآت باشد با او هماهنگ است. الحمدلله رب العالمین.